جلسه 11 آیات الاحکام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اگر میخواد تیتری بزنید به بحثاتون، مناسبات آیه نفی سبیل، به اعتبار این که درس ما آیات الاحکامه، یا قاعده نفی سبیل، چون صبح گفتیم ممکنه ما از این آیه استفاده نکنیم، نفی سبیل که نمی کنیم. اینو نه این که صبح گفتیم، بلکه در دور قبلم گفتیم، یادتون باشه. ولی قاعده نفی سبیل مسلمه با قواعد الزام آور و معاهدات. خب حالا عمدش هم ناهمسو هاست. حالا ببینم اگر تو همسو هم بحثی داره با شما مطرح میکنیم، اگر هم نداره که رد میشه. اولین مورد مدیریت بحث، دقت کنید اینجور جاها با ادله احکام اولی. اینو فضلا چی میگیرید شما؟ مثلا قراردادی بسته میشه با کفار، میشه مصداق سبیل. از اون طرف احل الله البی داریم، لا تأکلو داریم، لا تأکلو یعنی لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن ان ترازن منکم، اینم که تجارت ان ترازه. یه شرکت خصوصی با یه شرکت خصوصی مثلا آلمان قرارداد بسته، تجارتن ان ترازن منکم. آیه میفرماید عمل کنید دیگه، نه اینکه بهتر عمل کنید، باید عمل کنید. یا تسلط الناس علی اموالهم، دو تا نهاد، دو تا شخص حقیقی یا حقوقی قرارداد بستن، منتها قرارداد مصداق نفی سبیله، مصداق سبیله. این معامله باطله، صحیحه. حالا چند تا سوالم اینجا هست. یکی خود این شخص، حالا اگر فهمید سبیله، میتونه دبه در بیاره بزنه زیرش، یا حکومت میتونه گیر بده بگه شما قرارداد بستی، بی خود کردی، بستی، من باطلش میکنم. جالبه بدانید حتی اگر جرم انگاری هم بشه، الزاماً معناش نیست که معامله رو بتونه باطل کنه. ممکنه بگه جرمه و مثلا شما خلاف کردی، ولی نمیتونه بگه من معامله تو باطل میکنم. البته اینا که دارم میگم همش بحث داره، این قسمتش ممکنم هست بگیم حاکمیت میتونه حکم به بطلانم بده، حکم وضعی. تو پرانتز بگم، میدونید بعضی میگن حاکم حکم وضعی دستش نیست، حکومت حکم تکلیفی دستشه. میتونه بگه دختران ایرانی با مردان غیر ایرانی ازدواج نکنند. اگر کسی هم عقد کرد تعقیب قضایی میشه. دفتر محضرم دستور بده ثبت نکنن. به بچه های حاصل از این ازدواج هم شناسنامه ندن. ولی نمیتونه بگه نکاح باطله، حالا اگر اینا عقد رو کردند بعد بگه نکاح باطله، یا از این شدیدتر بگه زناست و ما حد زنا میزنیم. میگن اینا رو حکومت نمیتونه. البته بحثایی هم داره که تو فقه و مصلحت، اونجایی که من بحث گستره حکم حکومتی رو بحث کردم اینو آوردم، فکر نمی کنم جایی راحت پیدا کنید، ولی در اونجا هست میتونید پیدا کنید. بله بله، منتها چون استطراد بوده خیلی مختصره، یعنی همون اگر کسی برداره واقعا یک پایان نامه میتونه بکنه. حکومت، حاکمیت، حاکم شهر، گستره اختیاراتش، نه اختیارات اجرایش، فقط همین. آیا میتونه حکم واجب و حرام بده؟ بگه این جرمه، این واجبه. مثلا دستور بده همه مردم فردا صبح بیان بیرون، واجب. اما نمیتونه بگه فلان چیز نجسه. بگه من اعلان میکنم پپسی کولا نجسه. خب شما چیکاره ای اعلان میکنه پپسی کولا نجسه؟ اگر از نجاساته بله، نمیتونه 12 تا نجس رو بکنه 13 تا، چنانچه نمیتونه 12 تا رو بکنه 11 تا، ولی میتونه جرم انگاری کنه. خیلی بحث قشنگیه این، بس مفصلی که بهش بپردازه خوبه. البته بگم اینا رو، ممکنه پیش بعضی از فضلا باشید، مثلا یه دوست مشهدی ما داریم مای رجایی، خیلی قاطعانه گاهی وقتا حرف میزنه، محکم. مثلا یه جور میگه که میگه جن و انس و ملک یه جور میگن. ممکنه بعضی اینجور بگن، میگن حکومت نمیتونه، ولی به این سادگی هم نیست، جای بحث و گفتگو داره. حالا این پرانتز بود دیگه، پرانتز رو میبندیم برمیکنیم سر جای اولمون. ناهمسویی آیه، من اینجور نوشتم، با ادله مبین احکام اولی، احل الله البیع لا تاکلوا اموالکم الناس مسلطون، بنا شده اینا مبینه، ادله مبین احکام اولی باشه. حالا اگر با نفی سبیل ناهمسویی کرد کدام مقدمه؟ کدام مقدمه؟ فقط حالا همینا، این بخش شد ثانوی، اینا بعد. علما شاید تصور کنید خب خیلی راحت اینجا، یعنی الان شما باشید حدستون رو میخوام بگم چی میگید؟ میگید که این میشه حاکم بر ادله اولی، چون اگر بخواد ادله اولی بر این حاکم باشه خب تو تمام معاملات درست میشه دیگه. یا اصلا بگیم این که قابل تخصیص نیست. ببینید بعضی چیزا هستا که نمیشه تخصیصش زد، مثلا بگیم نفی سبیل الا فلانجا. خب اگه سبیله بده یه همچیز هم میتونیم بگیم، ولی بعضیا قائل شدن که اینا در یه رتبند و تعارض هم در میگیره. تعارض هم در میگیره و چه بسا اون ادله که شمردیم مقدم هم باشه.
سلام. تو راست
نشون سر میشه؟ گرم میشه. بذارید حالا یه چنده.
چشت. برای توضیح کنید؟
نه. بذارید باش. ببرید باش.
اصلا آب میشه اینا؟
نمیشه. آب نمیشه. شما خودت که درس نمی خونی. آقا سید هم بردی؟ اجازه بید من اینو الان گوش کنید، بحث مهم می دارید. گوش کنید پس، چون از اون بعد هم از هفت و نیم رد بشه، خیلی شب رد میشه. آقای رجایی هم کار داره. حالا اون همون یه سال قبلش کافیه. اون قرص هم که میخورم میگن یه سال قبلش بخوره.
رجایی هم میتونم مدرز بشه تو میترشه یه سه ساعت میترشه. استاد اگه میذاشتیم بخوره بسیم جا خونده بودیم.
اجازه بود.
سلام
آقا، برای شما درست دارست دیگه کلاس داره چیز بشه، باید حواستون باشه، حرمت کلاس حفظیم. خب ببینید، از اون طرف آقای طباطبایی، من برای شما دارم میگم، کار به این پسر ندارم. از اون طرف آیه نفی سبیل داریم، قاعده نفی سبیل. از اون بر ادله مبین احکام اولی، مثل احل الله البین، لا تاکلوا تا آخر. آقا شیخ اعظم، شیخ انصاری، اومده اینا رو تو یه ردیف قرار داده. دوست دارم شما ادامه‌ش رو شما بگید. اگر یک ردیف قرار بده، چه نسبتی مثلا احل الله البی با لن یجعل الله داره یا با قاعده نفی سبیل داره؟ چه نسبتی داره؟ آمخاص منوت چه دیگه؟ چون گاهی بی است سبیل نیست، یعنی مورد برای آیه نیست. گاهی سبیل است بی نیست، گاهی هم سبیل است هم بی. البته گاهی هم هیچ کدام نیست که بحث نداره، اون که هیچ. عام خاص منوجه. در عام خاص منوج میدونید بعضی ها میان تو ماده اجتماع قوانین تعارض رو جاری میکنن، لذا میرن سراغ مرجحات و اینا. مثلا اگر یکیش از قرآن باشه یکیش از حدیث باشه، میگن قرآن مقدمه. بعضی هم که قواعد تعارض رو، یعنی همون مرجحات منظورمه ها، مرجحات رو پیاده نمیکنن و اصلا میگن عام خاص منوج از مقسم اخبار علاجیه خارجه. اینو راحت به دست نمیارید، تو کلمات هست. از مقسم اخبار علاجیه خارجه. اگر از مقسم عام خاص منوج دیگه اگر خارج بشه، میدونید که تعارضا تساقطا، باید بریم سراغ قواعد دیگه. مثلا بریم سراغ اصل فساد تو معاملات، یا مثل به زعم ما بریم سراغ اصل صحت که توضیحات جای خودش. خب پس در ناهمسویی قاعده نفی سبیل با ادله مبین احکام اولی، یه نظر اینه. من یه عبارت آقای شیخ داره، آقای یه رندی گفته که اگر سبیل شد دیگه حاکم میشه. شیخ میگه و عمل آیه، آیه یعنی همه آیه نفی سبیل، فباب الخدشه فیها واسعون. اصلا مجال خدشه داره، چه مجال گشادی و پهنی. من حیث، از جهت تعارض عموم آیه با عموم مادل علی صحت بی. این رو اگر مکاسب قدیم رو دارید تو کتاب بیعشه 159، اگر مکاسب جدید رو دارید چاپ کنگره دارید جلد 3 584 584، از جهت تعارضش با احل الله البی، با وجوب وفا به عقود، میگه جای عفو بلعقوده. با حل اکل مال به تجارت لا تاکلوا، با تسلط الناس علی اموالهم و حکومت الآیه علیها غیر معلومه. اینم جواب رندی که پشت صحنه میگه اینو که شما ردیف میکنید درست، ولی اینا همه محکوم آیه نفی سبیل هست. ایشون میگه از کجا میگی این حرف شما؟ ثابت نیست. اینا یه رتبند که من اینجا نوشتم، تحلیل این میشه که اینا در یه رتبند آمخاص منوچن و ظاهرن شیخ میخواد جنبه اون آیات رو بر نفی سبیل مقدم کنه. اصولا ایشون همون حرف مام تو ذهنش بوده که این آیه اجنبی از دلالت بر این حرفی که بهش بار میکنن. دور قبل گفتیم دیگه، مثلا گفتیم آیه بیشتر مربوط به آخرت و چیزایی که گفتیم قبلا، دیگه حالا تکرار نکنم. اما این یک اندیشه است در مسئله. بعضی ها که اینجا من آدرس دادم گفتم که نه، بعضی ها میگن آیه نفی سبیل بر این ادله مقدمه. علما نه این که میخوان میگن نسبت عام خاص منوج نیستا، اینا رو انشاءالله در حوزه خوب خواندید، میگن حتی اگر عام خاص منوج هم باشه، اگر یکی حاکم شد دیگری محکوم، میدونه که دیگه مقایسه نسبت رو نمی کنن. اگر یک دلیلی حاکم باشه نسبت به دلیل دیگه، هر نسبتی میخواد بینشون باشه. مثلا ببینید اگر تو همین ما نحن فی، اگر گفتیم لن یجعل الله للکافرین آمده به عنوان یه اصل، چی بگم، امروز گاهی میگم پارادایم، حالا تو فارسی ما نداریم معادل، یه پارادایمه، یک
فضای ذهنی،
حالا یک بله یه اصل، من خیلی فکر کردم این الفاظ رو بیونم، یه چیزیش که حکومت میکنه بر کل شریعت، مثل قاعده سهله سمحه ها. اینا قاعده که نیست، میدونید که اینا پارادایم هست، یعنی جهت میدن به شریعت، چیزی که جهت میده به شریعت. گفتن همه اینا دیدم، نه حتی گفتمان یعنی فرهنگ، گفتمان مثلا میگن گفتمان جامعه امروز که غیر از گفتگو هم هست. بله شاید من همه اینا رو دیدم، شاید که قطعا دیدم، یعنی دیدم اینا رو، اما نتونستیم. حالا شما که میدونید چی میخوام بگیم، مهم نیست، روی کلمه بحث نکنه. بعضی ها گفتن که این حکومت داره بر ادله اولی، این رو باز تو همون مکاسب میبینید. حالا خود شیخ قبول نداره اما گفته شده. در حکومت هم که میدونید میگن اگر یه دلیلی دلیل دیگر رو تفسیر کنه، بر اون سایه بیاندازه. خب این دو تا نظر، نظر کلاس و نظر شما چی باشه خوبه؟ بالاخره کلاس، کلاس تحقیقه، کلاس دکتریه. من حالا تو این نوشتم، بعدنم مطالعه میکنید کتاب رو، من نوشتم شک نباید کرد بر حکومت مثل لن یجعل بر ادله اولیه معاملات. چطور؟
دستور پذیرش این که این
آیه هیچی قاعده که داریم، لذا خودتون درگیر آیه نکنید. بله اگر آیه رو پذیرفتیم میگیم آیه، اگر قاعده رو پذیرفتیم میگیم قاعده. لذا تو این کتاب هی گفتم آیه یا قاعده، که دیگه کسی نگه شما که آیه رو قبول نکردی پس چرا هی زنده میکنی. من میگم آیه به اعتبار نظر قریب به اتفاق علما، قاعده به اعتباری که خب قاعده ادله دیگه هم داره، قاعده صبح هم گفتم مثلا قاعده عقل داره، عقل کافی. آقایان تخصیصی نیست. شما رو این پسر برد شوخی کنم باز. گفتم آم خاصه منوچه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا بالبیع بالتجاره او به غیر ذالک. احل الله البیع مصداق سبیل باشد یا نمیشه آم خاصه منوچه؟ آم خاصه مطلق نیست. از بس حکومت داره ها، شما اوتوماتیک چی میفهمید؟ تخصیص میفهمید. این به خاطر همون جهتیست که آلمان هم توضیح بدم. تخصیص عام خاص نیست، عام خاص مطلق، عام خاص منوچه. ولی تو گوشه ذهن شما که ذهن درستی هم هست، نه ای که حکومت داره و سایه انداخته فکر میکنه این خاص اون عامه. بلا عام خاص منوچه معلومه دیگه، خیلی روانه. اجازه بدید
خاصیت مورد منظورشون
چی؟
خاصیت مورد
منظورش یعنی چه خاصیت مورد؟
یعنی اگه مقدم کنیم فکر یه اگه لحظه
مقدم کنیم موردی برای آیه نمیمونه. وقتی عام خاص منوجه چرا نمیمونه؟ جاهایی که روابط فرهنگیه، روابط اجتماعیه، روابط سیاسیه، اونا میبره.
ما الان در مقام مقایسه با مقام
همه یعنی لحظه با همگیر یا خاص مثال میزنیم و درسته
هم درست میشه. خب حالا ممکنه اونجاها این عمومات رو نداشته باشیم. مثلا در روابط با کفار چه عمومی داریم؟ در روابط فرهنگی سیاسی شما چه؟ بله اگر همه اونا مثل بیع و تجارت باشه به چهار تا عام درست حسابی قرآنی یا حدیثی داشته باشیم درست، ولی اگه نداشته باشیم اینطور میگیم دیگه. بسیار خوب.
مثل
این شک نکنید از این بابی که لسان این لنگرد مثل لازره در مقام به این حکم ثانویه و اون عمومه حکم اولی رو و در تعارض این ما همیشه حکم ثانوی مقدم بوده بر حکم اولی. حالا اولا تو همون هم حرف اینا، حالا اصولای جدید اینو میگه، ولی بعضیا بودن همون جا هم مناقشه داشتن. از این گذشته نفی سبیل و این که ما کاری بکنیم که، یعنی نباید کاری بکنیم که کافران بر ما مسلط بشن، حکم ثانوی نیست، حکم اولی. چرا میگید ثانوی؟ حکم ثانوی معمولا همون عناوین معهوده، لازرر، حتی لازرر که غلطه، نفی اضرار، نفی ضرر. لازرر یه چیز دیگه است. حالا لازرر، لازرر به قول باز بعضی ها لاحرج، نفی استرار، نفی اکراه، تقیه، همین چند تا. بقیه عناوین اگر باز حالا اگه توسعه بدیم، اونی که یه عنوان اولی داشته یه عنوان ثانوی عارضی،
چون خودشون مثل مستقی که ندارن که زرر باید در بره در قالب تهارت، بره در قالب سم، بره اینجا هم همین دیگه، جعل سبیل باید بره تو قالب عقود، قرارداد، معاهدات، اداره روابط بین الملل.
خب چرا شما بله یه جا که روابط بین الملله، چرا روابط عنوان اولی قرار میدید بعد میگید سبیل عنوان ثانویشه؟ خب دو این کار دو تا عنوان در عرض هم داره، هم رابطه است هم سبیل است. میگید نه نه، رابطه عنوان اولی، سبیل عنوان ثانوی. میگم لچرا؟ به چه دلیل؟ میگید این عارضیشه. خب میگیم اونم خیلی، یعنی اونم خیلی جاها عارضی، روابط میشه عنوان عارضی برای یه چیز دیگه. میزی که کسی مثلا فرض کنید دست میده مصافحه میکنه، میگیم رابطه است دستم، جنسش دست دادنه، مثلا عنوان رابطه است، حاضر دیگه عنوان ثانویه. این سوالشون میدونید چی شد؟ باعث چی شد؟ باعث این شد که ما تو عنوان ثانوی معیارمون چیه؟ ساده نیست. این بحثی که خدمتون دارم من از نه دیروز امروز، از سال یادمه 58 برام، یعنی الان 40 ساله دغدغه بوده، 40 سال دغدغه بوده که ما چی حساب کنیم عنوان ثانوی رو به عنوان اولی. اگر بگیم همون 4-5 تا لازره رو، نفی اضطرار رو، لاحرج و اون دوتا دیگه چیه؟ اکراه و تقیه و اضطرار که گفتیم. آره اگر بگیم این 5 تا ثانویه، بقیهش این خیلی راحته، بعضی هم میگن. اما خب اینم من راضی نیستم بگم. اگر اینو نگفتیم هیچی. میز عنوان ثانوی چیه؟ میگه عرض بکنم سال 58 با یه استادی داشتیم خیلی من حال اون زمان، بعد با بعضی از مراجع معاصر سلمه الله بحثمون شد، یه میزی میخواد. اگر میتونید برید دنبالش که اقوال رو جمع کنید، همین حرفی که الان تو کلاس زده شد همین رو یه مقدار پایه قرار بدید که عنوان ثانوی، عنوان اولی میزش چیه. حالا همین دوستان تو دارید میگید دیگه، شما سختتونه بگید سبیل عنوان اولی، میگید یه عنوان ثانویه. خب این باید کار بشه روش. این فقه ما مثل خونه تعمیریه علما، البته دانش همینطوره ها، همه دانش ها همینطوریه. خونه تعمیری هر جاش دست میذاری، خونه قدیمی باشه، هی اونجاش درست کنی، جای دیگه سلاخ میشه، اونجا سلاخ میگیری، یه جای دیگه. واقعا بینی همش کار داره. همین امروز تا حالا بینی ما چند تا بحث، همین از درس امروز چند تا موضوعی مطرح شده، گفتیم جای کار داره، پایان نامه میخواد، مقاله میخواد، فکر میخواد. بله یه کسی راحت اینا رو مسلم بگیره و اصلا حوصله فکر کردن نداشته باشه، خب اون راحته. بگذرم
مقاله کار کردن
نمیگم کسی کار نکرده، ولی پراکنده است، خیلی پراکنده است، پراکنده است. نه یه کار نهادینه خوب جمع و جور اساسی که اقوال رو جمع کنه، خودشم بارش فکری داشته باشه، نه نداریم. حداقل من خبر ندارم، بهتر اینو بگم خبر ندارم. تازه کسی هم کرده باشه من باید بترسیم، من از 10 تا پایان نامه باشم میشه 11 شد، بهتر نوشت دیگه. اینطوری که دانش اینه هر چی هم کار بشه یکی دیگه میاد بهتر بتونه بهتر کار بکنه. آقایون به نظر ما رأی کلاس، به نظر ما همین دومی درسته، حکومت. من اصراری هم ندارم رو کلمه حکومت اصطلاحی ها که بعد بگن اون تعریفش اینجا میاد نمیاد، منظور یعنی سایه میاندازه، سولت داره، سطوت داره. به چه دلیل؟ حکومت اصطلاحی میگن یه دلیل آمده باشه برای تفسیر دلیل دیگه، مثل که گفته اکرم العالم، مثال کلیشه‌اش، بعد گفته ولد العالم عالم. خب اینجا که لن یجعل نیومده برای حکومت احل الله علمه، اما برو تقدم داره، یعنی حاکم بر اونه. حالا توضیح بدیم، حالا هنوز تو شروع کردیم، تموم که نکردیم. ببینید آقایان، یه بحثی رو در فقه و عرف شما میبینید، اگر هم یه وقت نشده ببینید، ما گفتیم یکی از جاهایی که عرف مرجعیت داره تو مدیریت ادله است، تنسیق ادله، تنظیم ادله. از جاهایی است که از شیر مادر برای عرف حلال تره. آخه بعضی جاها عرف رو میبریم میگیم حرامه، چرا بردید؟ مثل اینکه عرف رو ببریم در چی؟ کارهای استقلالی، بذاریم کنار شارع. فقه عرف رو دیدید اینا رو دیگه، گفتیم این حرامه، عرف نباید کنار شارع باشه. ان الحکم الا لله. بعضی جاها اختلافیه، مثل اینکه در تطبیق مفاهیم بر مصادیق بریم سراغ عرف، محل بحث خود ما قبول نداریم. بعضی جاها نه، حلال، مثل عرف موضوع ساز، گفتیم جلسه قبل موضوع زدا، عرف در تفسیر مفاهیم مفاهیمی که شارع به کار برده خودش بیان نکرده. مرجعیت عرف در مفاهیم. و یکی از جاهایی که عرف حلال ورود کنه، از شیر مادر حلال ترش باشه، تنظیم ادله، مدیریت ادله. این حرف جدید نیست که من بگم براتون، خوندید. مگر در عام و خاص نمیگن خاص مقدم بر عامه، بعد اسمش میذارن چی؟ جمع عرفی مقبول. میگن عام و خاص اگر داشتیم، خاص مقدم بر عامه، میگیم کی؟ میگن عرف. عدلم که خطاب به عرف دیگه. این همه آیات، بیشتر از اون روایات، اینا خطاب به عرفه. خب عرف باید داوری کنه، عرف تنظیم کنه، در مطلق و مقید، در ناسخ و منسوخ، در مجمل و مبین، یا درستر بگیم مبهم و مبین. حالا اونش حال بذارید کوچه فرقیه. مدیریت عدله عقلی اگر همه اطرافش عقل باشه، خود عقله، چون خودش حاکمه. درست شد؟ پس مدیریت عدله قرآن، روایات با عرفه. خب حال ما اینا رو بیدیم دست عرف، اصلا کار به مسلمانش هم نداریم. عرف وقتی میگن کار به دینش نداریم، اما عرفه که بفهمه. میگیم آقا ما دو تا قانون داریم تو دینمون، یا دو تا، به یه نفر اهل فرانسه میگیم، تو حقوق فرانسه اگه دو تا قانون باشه، تو هند اگر تو قانونشون باشه که مردم معامله کنید آزادید، اما بعد اومده باشه که به هیچ وجه حق ندارید پای کافرانو در مسائل کشور باز کنید، لن یجعل الله، عربش هم این میشه دیگه. خب این بدن دست یه هندی، اصلا یه هندی هندویست، بدن دست یه حقوقدان فرانسوی، و بدن دست یک شیعه، میگه خب معلومه که این اون مقدمه، یعنی پس اینو برای چی گفته؟ هر چی اسمش میذارید. اوغلا میگه غیر عرفه. اوغلا که عرفه دیگه. کی گفت عرف غیر اوغلاست؟ شما تا حالا فهمیدید عرف غیر اوغلا هستن؟
نه، من مثلا چیز دیگه بودم. مثلا اون حرفو بیان دوش بودم.
که چی؟
خواستم بگم که این دیگه دلیل عقل میشه استاد. نه دلیل لفظی که گفتن.
لفظ داره تو خدمت ادله کنار هم اوغلا جمع میکنن. بله عرف اوغلا از عقلشون استفاده کردن، استفاده ابزاریه. این در خدمت ادله است. میگه ادلتو بده من جمع کنم. ولی وقتی میخواد جمع کنه دیوانه که نیست، با همون ضوابط خودش جمع میکنه. بهش میگم عرف دیگه، عرف اوغلا. اجازه بدید من عرضم تمام بشه، بعد وای میسم یه چند دقیقه. البته بهتون بگم عرف هم یه حسابی با خودش داره که این کارا رو میکنه. گرچه ما در فقه و عرف گفتیم لازم نیست بفهمیم عرف چه حسابایی داره، میدونید که ما از عقیدمون اینه، عقیده ما اینه که اصلا لازم نیست بناعات عرف خود عرف هم بفهمه چرا، میدونید. مثلا اگر عرف به ظهور عمل میکنه این اعتبار داره، ولی اگر از خود عرف هم بپرسیم چرا به ظهور عمل میکنی، بگه من نمیدونم. خیلی از این عرفه که ما داریم در خارج منشأش رو میدونیم؟ نه. یعنی خیلی جالبه، حتی عرف اگه ندوندم، ولی به نظر من اینجا وجهش معلومه. میدونید عرف چی میگه؟ خوب دقت کنید. عرف میگه وقتی شارع یه قانونی داره، مثل اهل الله البیت، مثل تسلط الناس علی اموالهم، مسلم اینا رو با ابزار حلال میخواد نه ابزار حرام. یعنی الناس مسلطون علی اموالهم انفسهم ولو در قالب حرام. خدا نکرده یه خانمی مرتکب فحشا بشه، بگه مگه دین نگفته ان ناس مسلطون علی اموالهم، حال ما که میگیم مالهم و ما لهم، شنیدید از ما دیگه. خب من مسلط بودم، خب دو دستی میزنن تو سر این زن، میگن تو حوزه شهر انسان آزاده، بلا ان ناس مسلطون که نمیده کارخونه حرام رو حلال کنه، کارخونه حلال سازی بشه، محلل که نیست ان ناس مسلطون. چرا ما معتقدیم در مشکوکات هم میشه استفاده کرد، اون حال یه حرف دیگه است. ببینید باید ابزار حلال باشه، این همون است که گاهی ما تعبیر کردیم به زیغ ذاتی، نه هم شنیدی از ما یا نه، زیغ ذاتی یعنی ادله واجبات مستحبات مخصوصا غیر الزام مثل مستحب مثل حقوق، اینا زیغ ذاتی دارن نسبت به حصه حرام. یه بار دیگه بگم، احل الله البیت لا تاکلوا اموالکم ان ناس مسلطون، نسبت به حصه حرام زیغ ذاتی داره. زیغ ذاتی داره اینه از اول شامل نمیشه، لذا هیچ که نگفته ان ناس مسلطون تعارض داره با حرمت زنا، ان ناس مسلطون تعارض داره با حرمت غیبت، هیچ که نگفته که بعد بخواد بین جمع کنه، میگه اصلا تعارض نداره. ان ناس مسلطون نسبت به حصه حرام زیغ ذاتی. نمیدونم این کلمه رو جای دیگه هم ببینید نبینید، تو نوشته های ما مکرر اومده، زیغ ذاتی همین منظور منه. از اول نمیاد، از اول این دلیل زیغ داره نسبت به حصه حرام. اگر شارع فرمود که هر مردی موظف خرج زن و بچه‌شو بده، یعنی دزدی کنه بده یا با پول حلال بده، حالا که بگه آقا اطلاق داره، میگن اطلاق مطلاق نداره، این زیغ داره، یعنی برو پول حلال به دست بیار به زن و بچه، نه پول حرام، یعنی این زیغ ذاتی. آقا وقتی که ما اهل الله رو بیرو میذاریم کنار لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین، یا آیات ناهی از ارتباط، لا تتخذ الیهود و النصارى اولیا، یا یه جا دیگه میگه اینا رو بتانه خودتون، چقدر قشنگه قرآن خیلی بتانه، میدونید این آستر لباس میگن که میچسبه به بدن، این بر لباس نمیگن بتانه ها، طرف ظاهر، طرف تو میگن بتانه، بتانه لباس، میگه اینا رو بتانه قرار ندید، بچسبونید به خودتون، بعدم بهتون خیانت کنن، خلف وعده کنن، منافعتون رو به خطر بیاندازن، چیزی که داریم تو جهان اسلام متاسفانه میبینیم دیگه، داریم میبینیم دیگه. خب این معلومه که مقدمه بر اهل الله البیت لا تاکلوا، ولو همه اونا مطلق هم باشه بله، فقط یه چیز هست که اونو باید انشاءالله ادامه بحث بگیم، اگر مصلحت باشه چی؟
این مصلحت پایبندی و همون سبیل باشه،
مصلحت به این باشه که ما راهی بریم که سبیل هست، منظور اینه. یا اگر وعده‌ای باشد، معاهده‌ای بسته ایم که مثلا این معاهده مصداق سبیله، ولی ما بستیم به هر دلیل، اونجا رو باید به طوری که دار الان بین خلف وعده، نقض عهد، و بین این چیزی که سبیل هست، اون نانجی وقتی قرارداد اون توافق برجام رو پاره کرد، اون حرفش همینه، مثلا میگه خب این برای مثلا ملت ما، ملت آمریکا، مثلا صلاح ما نیست، حالا سبیله یا به هر حال امتیازات، از اون برم خب قرار داده. حالا بعضا میگن برجام معاهده نبود، یه توافق دو جانبه بود، مثل شبه وعده که ما میگیم، وعده ابتدایی، حالا اوناش دیگر بحثای فنیش بمانه. حالا اگر یه هم چیزی پیش آمد، پس راجع به این قسمت همینی که گفتیم ادله اولی، اما اگه مصالحی باشد احکام ثانوی یا اون قصه وفا به عهد رو انشاءالله یک استراحتی میخواد داشته باشید بعد ادامه میدیم. طبیعتا همینجا هستیم دیگه، دارم بیرون بیرون.